حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. تقدیر ایزدی چنین رقم زد که دارا به 30 ساله به جزیره عروس پا نهد، در آنجا با لشکر کندرومی بجنگد، صلح را به شهر بازگرداند، خود بر اریکه شاهی تکیه زند. لکنات که خود شاه عروس بود، هم داراب را بر جای خود نشاند، هم دخترش را زن کلیسا به رسم مردم عروس در آن روزگار به عقد داراب در آورد. اما هزاران فرسخ دورتر در جزیره نگار که نه بر هوا بود و نه بر زمین، سخت خوش و خرم بود، تمروسیه و مهراسپ یکدیگر را دیدند، هر دو پیر شده و زجره جان کشیده. تمروسیه کنیز شاپور بود و چون او را تمکین نمی کرد از او چوب بسیار می خورد و سقط بی حد می شنید. مهراسپ نیز مو سپید کرده بود، ملک و مال خود از دست داده بود، از سر ناچاری هیزم کشی می کرد تا برای معاش نفقاتی اندک حاصل آورد. ایزد تبارک و تعالی چنان مقدر فرمود که مهراسپ به امر شاپور هیزم بیاورد، نان و آش و سکه مزد گرفت. تمروسیه او را بشناخت، او نیز او را بشناخت. تمروسیه خدعه کرد، شاپور را کلام نرم گفت تا با مهراسپ بتواند خلوت کند و قصه او را بشنود و از داراب خبر بگیرد. به شاپور گفت از این مرد هیزم کش بخواه تا در رفت و رو به خانه مرا یار باشد، مزد بگیرد. شاپور بازرگان قبول کرد. به مهراسپ گفت 2-3 نان دیگر بگیر، این قالی ها و نمد ها را بر این بام خانه برار، کنیزک مرا یاری ده تا بیفشاند. مهراسپ بدانست که این مکر و زیرکی تمروسیه است، گفت فرمان بردارم و آن قالی ها را بر بام آورد. تمروسیه گفت شاپور را ای خواجه، تو ساعتی از این خانه بیرون شو تا گرد و خاک در روی تو ننشیند. بازرگان را از سخن او شادی آمد، با دل شادان از پیش تمروسیه بیرون آمد. تمروسیه با مهراسپ بر بام آمد، چون نیکوتر در روی مهراسپ بنگریست یکدیگر را بشناختند. تمروسیه در پای مهراسپ افتاد، هر دو زار زار بگریستند، از احوال یکدیگر بپرسیدند. آنگاه تمروسیه از او خبر داراب پرسیدن گرفت. مهراسپ گفت ای ملکه، 9 سال است تا در این جزیره تا در این جزایر دریا میگردم، تو را و داراب را طلب میکنم، هیچ جا از داراب نشان نیافتم. اینک حال من بدین جای رسید، شکر مر خدای را باری که تو را زنده و سلامت یافتم. امیدوارم که داراب را نیز به سلامت یابم و به هم رسیم. پس قالی ها بیفشندند. تمروسیه گفت اکنون نتوانم تو را بیش از این نگاه داشتن، برو جهد کن اندر این کار که فردا بتوانی نزدیک من آمدن. این بگفت از بام خانه فرود آمد. تمروسیه دست در صندوق کرد، قریب 200 دینار بگرفت و به مهراسپ داد. مهراسپ از اون خانه بیرون آمد، به بازار شد، جامه های نیکو بخرید، دستاری سیاه بخرید، به گرما برفت، سر و تن بشست، به خانه آمد و در حجره بنشست، موی خود را خضاب کرد. رنگ کرد که اون جوانیش برگرده. چی بود؟ سعدی گفت موی به تلبیس سیاه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوش. دیگه پیری وقتی بیاد ریشو میشه رنگ کرد، ولی استخونا رو که دیگه نمیشه صاف کرد. حالا موی خود را خضاب کرد، چون روز دیگر شد دستار اندر سر بست، جبه اندر پوشید، خریطه به دست گرفت با استرلاب. خریطه یک کیسه چرمی مثل توبره، کیسه هایی که چیزایی توش میریختن، معنی نقشه هم میده. در واقع این رمالا و اینا بساطشون رو توی این میذاشتند و احتمالا جداول و چیزای نقشه هاشون هم تو اینا میریختن، به این میگن خریده. با استولاب و دو سه کتاب در آستین رو به آن حجره نهاد که شاپور در آنجا بود. چون آنجا رسید آواز برآورد که منجمانیم و حکیمان و معظمان و افسونگران و خبر غایبان گوییم. معظم با رزه به معنی افسونگر، جادوگر، مارگیر، همه اینا. به هر حال دانویس بهترینش اینه که ما شغلمون همینه که از غیب آینه بین. از قضا آن روز نوروز بود و همه همسایگان تمروسیه به تماشا رفته بودند. تمروسیه با مهراس بنشست، از هر نوعی سخن می گفتند و تدبیر خلاص خود می کردند. ناگاه شاپور از دور پیدا شد. چون تمروسیه را چشم بر او افتاد، زود مهراس را در آن هیزم خانه پنهان کرد. پیش شاپور باز آمد، او را در کنار گرفت که او را هرگز نخوانده بود، بار اولش بود. حالا شب قبل چجوری در رفت، چون شب قبلش قول داده بود و اینا، حالا که بعد گفتش که تو برو بیرون خونه رو تمیز کنم برم دوش بگیرم اینا، چجوری به هر حال شاپور راضی شد اون شب و دووم آورد، قصه گو به ما چیزی نگفته. این الان فرداشه. خلاصه او را در کنار گرفت که او را هرگز نخوانده بود. آن لحظه روی او با آستین پاک کرد و گفته ای خواجه شادی کن که امشب در خدمت تو خواهد بودم. آنونس هم داره میده. شاپور شادمانه شد، گفت تو را چه آرزوست در جهان تا راست کنم، برآورده کنم. تمروسیه گفت مرا زندگانی تو می باید. گفت مرا دستوری ده تا به گرما بروم، خود را پاکیزه سازم. شاپور گفت دست اندر صندوق کن، هر چه تو را از زر و سیم باید بردار و برو، من به سرای خلیقوش خواهم رفتن. حالا توی این نسخه ها یه ذره خدا رحمت کنه مرحوم ذبیح الله صفی رو، ولی یه ذره باید انتقادم به اون مرحوم بکنیم که بالاخره چون وقتی دارید تصحیح میکنید، اولین قاعدش اینه که ضبط کلمات رو یک در واقع واحد بکنید، یه یونیفرمی براش در نظر بگیرید. اگر حالا تو نسخه جا به جا نوشته تو پاورقی بیارید. خب این اسم خریقوش بود، خریقون بود، حالا شد خلیقوش، این اشتباه چیزه، ولی یادتون باشه همون پادشاه جزیره نگار. خب گفتش که تو برو هموم تا من به سرای خلیقوش خواهم رفتن به تقاضای وجوه که با وی باقی مانده است، طلبی ازش دارم تا بستانم. تو جهد اندران کن تا سبکتر بازایی. از این خانه تا به سرای خلیقوش خیلی راه بود. چون او برفت، تمروسیه مر مهراس را از آن هیزم خانه بیرون آورد، گفته برادر برخیز و خبر کاروان خطرش بپرس. مهراس گفته ملک اگر بخواهیم گریختن وقت از این بهتر نیست، سخت بسیار کشتی و زورق جمع شده است، شاید که در سالها کاروانی از این انبوهتر به جایی نرفته باشد، همه رو به خطرش دارند که دارالملک پدر توست. تمروسیه بقایت شاد شد، برجست آن صندوقچه و آن زرها همه بیرون آورد و در جایی محکم ببست و در لحافی بنهاد، به مهراس داد و گفت اینها را بگیر و به لب دریا رو و در کشتی بنشین، مزد کشتی بده، چشمی دار به آمدن مرا. مهراس آن را بگرفت، رو به لب دریا نهاد و برفت. مهراس در دنباله کشتی نشسته بود، تهش نشست. چون تمروسیه رسید، او را در دنباله کشتی جا داد، خود بر سر کشتی نشست و هر دو از یکدیگر دور بنشستند تا کاروان جمع شود. ناگاه کار دیگر شد و آنچنان بود که چون شاپور به در سرای خلیقوش رفت، چاکری را گفت شاه را از من سلام و خدمت برسان، بگو که شاپور از بهر آن باقی زر آمده است تا تو را به پای موزه خدمت کنم. بقیه پول بدی، کفشم اشانتیون میدم. حاجب گفت: ای خواجه، شاه ما امروز به 3 روز شکار برنشسته است. شاپور از آنجا بازگشت و همی آمد، چند کس را دید از بازرگانان که دوستان او بودند. شاپور پرسید: کجا می روید؟ گفتند: به لب دریا خواهیم رفتن، به نظاره کاروانی عظیم که به جانب خطرش همی رود تا ایشان را وداع کنیم. او گفت: من نیز با شما بروم تا ساعتی تماشا کنم و آن دوستان را وداع کنم. ما الان نمیگیم با شما بروم، میگیم با شما بیایم. خورده تغییر مختصری تو فعلایی که به کار میبریم شده. پس همه رو به لب دریا آوردن. یکی گفت: طرفه‌کاری است که هر کاروانی روان میشود دل من نیز تپیدن میگیرد از آرزوی آن که با ایشان بروم. کاشکی ما را نیز کار ساخته بودی تا با ایشان برفتیمی، که به یک جا نشستن دل میگیرد. هر کسی از هر نوعی سخنی میگفتند، به لب دریا رسیدند. چندان کشتی و چندان مردم بدیدند و چندان بارها در آن کشتی نهاده بودند و هنوز دیگر می آوردند. شاپور بازرگان و آن دیگران بر هر طرفی می گشتند و به هر سو نگاه می کردند تا بدان کشتی برسیدند که مهراسب و تمروسیه در آن بودند. ناگاه چشم شاپور بر مهراسب افتاد. نیک نیک اندرو نگاه می کرد و دلش گمانی برد که من این مرد را جایی دیدم. به سر کشتی نگاه کرد، تمروسیه را دید، رو استوار بربسته، پشت از این سو کرده، که شاپور را دید که با آن دیگران همی آمد. تنگ روشو گرفته و پشت کرده. ترس اندر دل او کار کرده بود. شاپور با خود گفت: این جز تمروسیه نیست. باز گفت: تمروسیه اینجا چه کار میکند؟ در آن کشتی جز تمروسیه و مهراب کس دیگر نبود. پس شاپور مر مهراب را پرسید: این کنیزک آزاد است یا بنده؟ مهراب گفت: من ندانم حال او چیست. مردی بیامد، او را با رخت‌های دیگر در کشتی نشاند، او را به من سپرد، به طلب رخت‌های دیگر رفت و مرا گفت: زنهار تا چشم بر این رخت‌ها دار تا آنگاه که من بازایم. شاپور گفت: او را بگو تا یکی روی خود بکشاید و به من بنماید تا ببینم. مهراب گفت: ای خواجه، من کنیزک مردمان را چگونه گویم که روی گشاده کن با بیگانه؟ شاپور تیره شد، بازگشت و گفت: بروم و بنگرم که تمروسیه از گرمابه آمده است یا نی. پس به تعجیل برفت و بدان تیم رسید. چون به تیم اندر آمد، خانه را بسته دید. گفت: مرا به در گرمابه باید رفتن و او را بجویم که به غایت دیر مانده است. و از تیم باز بیرون آمد و روان شد و در آن شهر 5 گرمابه بود. ما امروز که قصه می نویسیم، یکی چیزایی که خیلی توش رعایت می کنیم زمانه. یعنی مثلا محاسبه می کنیم که اگر مثلا این از نقطه A بره به نقطه B انقدر طول می کشه و در خلال این مسیر قصه چقدر می تونه جلو بره و اینا. یعنی اصلا زمان خیلی مهمه. ولی تو قصه های قدیمی اصلا به این اعتنایی نداشتن و زمان مثل در عالم خواب چجوری زمان کش میاد، کوتاه میشه، دراز میشه، مثلا یک لحظه ساعتها طول میکشه ولی ساعتها به یک لحظه میگذره. خیلی قصه ها حالت خوابگردی داره. یعنی در همین شهر تهران شما با موتورم بخوای 5 تا حموم و سر بزنی کلی طول میکشه. حالا تو اون موقع با پای پیاده در یه جزیره این جناب شاپور بره همه این گرمابه ها رو ببینه و برگرده و زمانم خیلی نگذره. حالا این که اینجاست توی سالها و ماها هم همینه. یعنی اصلا باید یه چیز بکنیم، یعنی یه کار پژوهشی بکنیم و تایمینگ این قصه های افسانه های اسطوره‌ای و اینا رو در واقع مورد دقت قرار بدیم. شاپور بازرگان به هر 5 گرمابه رفت و از خادمان گرمابه پرسید که بدین صفت کنیزکی تمروسی نام در اینجا هست یا نه. خادمان گفتند چون این کسی که تو میطلبی در این گرمابه نیست. به هر پنج گرمابه رفت و بپرسید، هیچ جا خبر نیافت. از پرسیدن عاجز آمد، نومید بازگشت، باز به در حجره خیش آمد، دلش همی جوشید، کلید به جست نیافت. دست برد و قفل را بشکست، به حجره اندر آمد، صندوقچه جواهر را ندید. چنگ در زد، جامه بر خود پاره کرد، خروشان از آن تیم خیش را بیرون افکند. بازرگانان بر او جمع شدند، گفتند تو را چه افتاد؟ گفته خواجگان، مرا فریاد رسید که مردی بیامد به بهانه هیزم کشی و کنیزه که مرا بفریفت، و این آن مرد بود که در کشتی با او حدیث می کردم. گفتند چگونه برد کنیزه که تو را؟ گفت به بهانه هیزم کشی در آمد، کنیزه که مرا بفریفت. بازرگانان همه غمناک شدند و با او بیامدند تا به نزدیک امیر جزیره. گفتند خداوند، بازرگانی از یاران ما کنیزکی داشت، برخواست است و با مرد بیگانه راست شده، مالی بی حد برده، به سوی سلات رفته. سلات با سین و ت دسته دار، احتمالاً اشتباه باز چیز ضبط باید باشه، سلاحت مثلا، که یه شهری بوده که انبر معروفی داشته، یه شهر دریایی در واقع، بندری بوده. سلاحت با هد و چشم، احتمال رفته اونجا. مثلا خداوند باید که، یعنی این امیر، این آقای خلیقوش، خداوند باید که کسی را بفرماید تا ایشان را بیارند. خریقوش هم اندران ساعت 20 مرد در قفای کشتی فرستاد تا مهراسب و تمروسیه را بازارند. و آن کشتی تمروسیه کشتی عروس بود، 4 بادبان برکشیده، بادی خوش و هوایی صافی، سال به وقت بهارگاه. این کشتی را بیل بود، این کشتی در قفای ایشان میرفت. کشتی که اینا فرستادن خلیقوش با پارو بود، ولی کشتی اون بادبان داشت. هرگز بدان کشتی کی رسیدی، که همچون باد بر روی آب بیرفت. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان، ابو طاهر طرسوسی، از این قصه چنین روایت می کند که کشتی تمروسیه نماز دیگر را 300 فرسنگ راه رفته بود تا به یکی ملیکانی رسید. ملیکانی در واقع سلطنت، یه حکومت محلی از این سلطنت های کوچیک. تا به یکی ملیکانی رسید و کشتی دیگر بران ملیکانی فرود آمده بود، به سوی عمان می رفتند و مردم بی حد بود و کشتی را بر کنار بسته بودند. چون این کشتی برسید، آن مردم کشتی به یک بار بخروشیدند، ناقوس فرو دمیدند، دهل بزدند بهر سلامتی را. این ترمینال بوده دیگه، یک کشتی همزمان داشته میرفته عمان، خیلی شلوغ بوده. چون کشتی در رسید، بران ملیکانی بربستند. مهراس و تمروسیه هر دو از آن کشتی بیرون آمدند، هر کسی را آنچه ماحضری بود بخوردند، آن شب بخفتند. روز دیگر همه به کشتی ها نشستند. مهراس رو به تمروسیه کرد و گفت، به همه حال کسی از سپس ما بیاید، چگونه کنیم؟ تمروسیه گفت، ما را بران ملیکانی باید بود تا آن کشتی برود. مهراس گفت، اینجا خوکان بسیارند، اینجا نتوانیم بودن. حالا منظورش از خوکان سربازان مثلا خیلی خشونت طلب و سختگیر و اینا بوده، آدم های پست و پلید بوده یا چی، یا نه واقعا خوک زیاد بوده، نمیدونم. اینجا خوکان بسیارند، اینجا نتوانیم بودن. تمروسیه گفت، این ملیکانی منزلگاه است، اینجا باشیم، پیوسته اینجا کشتی ها رسد، وقت بهار است، در کشتی دیگر بنشینیم و برویم. تمروسیه این بگفت. مهراس رختی که در کشتی بود بیرون آورد، به کرانه دریا نهاد، تمروسیه را در پهلوی رخت بنشاند. مردمان کشتی گفتند، چرا رخت خود از کشتی بیرون میبری؟ مهراس بهانه کرد و گفت، من باز میگردم به سوی جزیره نگار. دیگران در کشتی نشستند و برفتند. مهراسپ و تمروسیه هر دو آنجا بماندند. مهراسپ گفت ما را از اینجا بباید برخاست تا نباید که کسی سپس ما در رسد و ما را بر این کناره دریا ببیند. هر دو برخاستند. بر کناره دریا میلی بود کهنه، برج مراقبت دراز. هر دو بر آن میل برفتند و در آن دریا نظاره می کردند تا آفتاب در قطب فلک راست ایستاد و جهان بتفتید. بادی می آمد و در آن روی دریا و ایشان نظاره می کردند که از راه کشتی کشتی زنگیان پدید آمد. همونایی که دنبال اینا بودن، اون 20 مردی که خلیقوش فرستاده بود، ایشان نظاره می کردند که از راه کشتی زنگیان پدید آمد. مهراز گفت ای تمروسیه، کشتی آمد. تمروسیه گفت کسی از پس ما می آید، نباید که ما را بر این میل ببیند. مهراز گفت ای تمروسیه، تو بر همین جا می باش تا من به نزدیک ایشان روم. تمروسیه گفت نباید که تو را بشناسند. مهراز گفت شاید ندانند. تمروسیه بر آن سر میل بود. مهراز فرود آمد، بر کناره دریا نشست. کشتی در رسید. شاپور در میانه کشتی بود، با آن مردمان همی آمد. مهراز از دور شاپور را بدید، بشناخت و از فرود آمدن پشیمان شد. از اینکه از اون میل پایین اومده پشیمان شد. بر جا نشسته بود تا کشتی اندر رسید. شاپور مر مهراز را بشناخت، گفت اینک دزد من. در ساعت کشتی را به نزدیک آوردند. مهراز را دیدند بر کناره دریا. شاپور از کشتی بیرون آمد، مهراز را بگرفت، گفت کنیزک و کالای من چه کردی؟ بگو و اگر نی همکنون در دریا اندازمت. مهراز گفت اگر بگویم بر این میل است، همین ساعت او را فرو دارند، مرا با او به هم باز برند و هر دو را به خاری عقوبت کنند. او را باز برند و مرا در دریا فرو گذارند و اگر بگویم که خبر ندارم هم بد است. تو ذهنش داره محاسبه میکنه. بگفت ای شاپور صبر کن تا بگویم. شاپور گفت بگو که کنیزک کو. و تمروسیه از بالای میل ایشان را مینگریست. خدای تعالی مهراز را الهام داد که چون او گفت بگو، گفت من مهرازم. آن روز به خانه تو اندر آمدم، تمروسیه را بشناختم که به دست تو افتاده بود. من او را به جزیره تنبلوس رها کرده بودم، او به دست تو افتاده بود. اکنون من او را بیاوردم و در کشتی نشاندم تا به جزیره خطرش برم به نزدیک پدرش فستلیقوس شا. چون بدین معدن رسیدیم، مردمان را گفت من تمروسیم، زن قنترش، پادشاه عمان. مردمان او را از دست من بستاندند، ببردند و مرا بر این کناره دریا رها کردند. ایشان تمروسیه را ببردند. مهراز که این سخن بگفت، مردمان خریقوش گفتند این تمروسیه بوده است؟ مهراز گفت آری. مردمان خریقوش رو به شاپور کردند، گفتند ای ملعون، تو که باشی که دختر فستلیقوس را در خانه پنهان داری و خریقوش را خبر نکنی؟ ناراحتیشون این بود که چرا خریقوش را خبر نکردی. بگیریدش و بربندید. در ساعت شاپور را برگرفتند، بربستند و بران کناره دریا بیفکندند. رو به مهراز کردند، گفتند ای آزاد مرد، تو بدین کرانه دریا بباش، او را نگاه دار تا ما در قفای آن کشتی برویم و تمروسیه را باز ستانیم و بیاوریم و تو را به نزدیک خریقوش بریم تا تو را خلعت دهد و بنوازد. مهراز گفت سپاس دارم. پس آن مردمان شاپور را بدو سپردند، در کشتی نشستند، به روی دریا براندند تا هر که بشنود بداند که آنچه خدای کند کس نکند. اینم در واقع پیام اخلاقی. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر طرسوسی چون این روایت می کند که چون آن مردمان بر روی دریا برفتند، مهراز مر تمروسیه را آواز داد و گفت فرود آی. تمروسیه فرود آمد، در پیش شاپور عمانی بنشست. یه دفعه شاپور عمانی شد، این که عمانی نبود. شاپور نگاه کرد، تمروسیه را بدید. گفته ای مهراسب، اینک تمروسیه اینجاست، تو چرا دروغ گفتی تا مرا در بند افکنی؟ مرا ببایستی گفتن تا تمروسیه را به تو دادمی و تو او را به نزدیک پدرش می بردی. مهراز گفته ای جوان مرد، زنی را بفریفتی و گفتی که به نزدیک پدرت می برم. آنگاه او را در خانه پنهان کردی و در غریبی او را خاری نمودی و ندانستی که خدای تعالی دانا و بیناست. چون بگیرد سخت بگیرد چنان که تو را گرفت. خیلی در واقع درس خوبیه و خیلی تذکر خوبیه. خوبه که ما هم یه بار دیگه این رو تکرار بکنیم و آویزه گوشمون بکنیم که خداوند اگر سخت بگیره سخت میگیره. گفت زنی را بفریفتی و گفتی که به نزدیک پدرت میبرم. آنگاه او را در خانه پنهان کردی و در غریبی او را خاری نمودی. ندانستی که خدای تعالی دانا و بیناست. چون بگیرد سخت بگیرد چنان که تو را گرفت. اکنون چه خواهی تا به جای تو بکنم؟ شاپور گفت ای مهراسب، مرا مکش تا تو را از مال دنیا بی نیاز کنم. مهراسب برخاست، آن صندوق جواهر بیاورد، در پیش او بنهاد. گفته شاپور، تو مرا از این بیشتر نخواهی داد که تمروسیه داده است. شاپور در نگریست، بدید آن همه چیزهای خود را. شاپور گفت، دیر است تا گفتن نیکویی کن که نیکویی تو را بردهد. همین دنیا در واقع تو نیکی میکن و در دجلند آز که ایزد در بیابانت دهد باز. برحال تو یعنی داره میگه که حالا درست من بد کردم ولی تو نیکویی کن که نیکویی تو را بردهد. یعنی بالاخره جواب این کار خوبتو میبینی. تمروسیه گفت ای مهراسب، من شاپور را به دست خود بکشم که به جای من بسیار بدی کرده است. مهراسب گفت، تو دانی. و بعد دیگه تعارف عفو نمیدونم اینا هم کار نیست. تمروسیه گفت، آوردم. برخاست او را بر کناره دریا، نمیدونم آوردم منظورش نمیدونم یعنی چی، ولی برخاست او را بر کناره دریا بیاورد و بیفکند. شاپور گفت، ای تمروسیه، مرا بخواهی کشتن؟ تمروسیه گفت، ای ناجوان مرد، یاد داری که مرا به تازیانه همی زدی و بر من رحم نکردی؟ خدای عزوجل تو را به دست من گرفتار کرده است، بکنم آنچه سزای توست. شاپور بسیار زاری کرد، تمروسیه بدان زاری او ننگریست. سنگی از آن کرانه دریا بیاورد، بر پای شاپور بربست، او را به دریا فرو گذاشت. پس هر دو از آن کرانه دریا برخواستند، رو بدان ملیکانی نهادند و به تعجیل برفتند. و آن ملیکانی 100 فرسنگ بود و در میان او مرغزاری خوش و خرم بود و درختان بسیار، و هر دو در آن مرغزار ببودند. تمروسیه گفت، ما را از اینجا چوبها حاصل باید کردن تا عمدی بربندیم و بدین دریا در شویم. مهراز گفت، همچنین کنیم. پس هر دو برفتند و از آن چوبها بیاوردند، بر هم ببستند از پوست درخت و رویهای او را خس و خاشاک افکندند و آنچه بیافتند بر او نهادند. چوبی بیاوردند بر مثال بیلی و بر آن عمد بربستند و روان شدند. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر طرسوسی چون این روایت می کند که چون شاپور بازرگان را به مهراس سپردند، کشتی براندند. چون بدان کشتی رسیدند گفتند، تمروسی نام از شما کیست؟ اهل کشتی گفتند، هیچ کس را چون این نام نیست. گفتند که تمروسیه با آن مرد بود که از خریقوش با شما در این کشتی نشست و شما آن مرد را بر ملیکانی رها کردید و تمروسیه را ببردید. او زن قنترش است. اگر او را باز ندهید این کشتی را بازگردانیم و ببریم. آن مردمان گفتند، چون این نشان که شما می دهید، آن مرد و آن کنیزک بر آن ملیکانی دریا بایستادند که ما را پشیمانی شده است، ما نمی رویم. اونا گفتند ما میخوایم برگردیم نگار دیگه، یادتون باشه. آن مردمان گفتند دروغ میگویید. آن مردمان کشتی گفتند در آید و بجویید. در آمدند و بجستند نیافتند. بدان ملیکانی بازگشتند و آن مردمان برآمدند و مهراس را بجستند و نیافتند. برگشتند و به جزیره نگار آمدند و خریقوش را از آن حال خبر کردند. خریقوش بسیار دری خورد اما سود نداشت. از یک سو شاپور به طمع محال کشته، مال او در جهان ناپیدا شده، از سوی دیگر مهراس مرتم روسیه را ببرده، دارا به جزیره عروس به پادشاهی نشسته، تمروسیه به طلب داراب، همای بنت اردشیر در غم فرزند، تا جهانیان بدانند که حال به جز سانه نتواند دیگر کردن. خیلی این تیکه آخر به نظرم خیلی قشنگه، سریع تصویری از همه اشخاصی که تو قصه بودن ارائه داد، دقیقا این همین فیلم ها سریال های همین تاریخی و افسانه‌ای مثل همین بازی تاج و تخت که قشنگ موقعیت همه رو مشخص کرد، هر کی الان در چه وضعیتیه. خریقوش دریغ خورد، شاپور به طمع محال کشته، مال او در جهان ناپیدا، مهراسب مرتم روسیه را ببرده، داراب به جزیره عروس به پادشاهی نشسته، تمروسیه به طلب داراب، همای بنت اردشیر در غم داراب، تا جهانیان بدانند که حال به جز سانه نتواند دیگر کردن. همون یا مقلب القلوب والاحوال، یا محول الحول والاحوال. خب بمونه تا فردا شب.